بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
چند تا جمله از جملات حضرت به عنوان تحفه ای از دوستان امام صادق علیه السلام من براتون یادداشت کردم عرض بکنم. امام صادق علیه السلام به اصحابشون فرمان اوصیکم به تقوا الله، من شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی، به تقوای الهی که گفتیم تقوا الله غیر از تقوای از معاصی الله بالاتر از اوست، یعنی از غیر خدا پرهیز کردن، دل به غیر خدا نسپردن، عرفه جز خدا نبودن و اداء الامانه لمن اعتمنکم. دومین چیزی که شما رو توصیه میکنم اینه که هر کسی شما را امین شمرد، هر کسی خوب یا بد، هر کسی به شما اعتماد کرد و امانتی به شما سپرد، سری نزد شما گذاشت، مطلبی به شما گفت، چیزی به شما داد، شما را امین شمرد و شما هم اون امانت رو از او پذیرفتید، قبول کردید، توصیه میکنم که امانت دارید و عدا و حسن صحابت لمن صحب تومو. سومین امر که توصیه به او میکنم اینه که با مصاحبان خودتون، با دوستان و کسانی که مراوده دارید، حسن همجواری، حسن مراوده و مصاحبت داشته باشید، مصاحبان نیکو، زیبا و دوست داشتنی باشید. و انتکونو لنا دعاتن صامتین. چهارمین نکته این که برای ما اهل بیت دعوت کنندگان ساکتی باشید، در سکوت و بدون حرف دعوت کنید اشخاص رو به سوی ما اهل بیت. عرض کردن یا ابن رسول الله و کیف ندعو و نحن صامتون، عرض کردن یا ابن رسول الله چگونه ما دعوت کنیم اشخاص رو به سمت تشیع و به سمت مکتب اهل بیت، به سمت شما ائمه، در حالی که صامت و ساکتیم؟ چجوری ممکنه همچین کاری؟ حضرت فرمود تعملون بما امرناکم بهی من العمل بطاعت الله. فرمود به اون چه که ما امر کردیم شما رو به اون، از عمل بطاعت الهی عمل بکنیم. و تعاملون الناس به صدق و العدل، و با مردم هم با صداقت و عدالت رفتار بکنید، معامله بکنید. و تعدون الامانه، و امانت دار باشید. و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، و امر به معروف و نیکی ها بکنید و نهی از منکر و زشتی ها بکنید. ولا یتلع الناس منکم الا علی خیر، و جوری رفتار کنید که مردم از شما جز خبر خوبی ها و نیکی ها و شایستگی ها هیچی نشنوند. بعد فرمود فاذا رأوا ما انتم علیه علموا فضل ما عندنا فتنازعوا الیه. فرمود وقتی که دیدن شما رو اینجوری، دیدن که شما اهل طاعت خدایی، معصیت کار نیستید، دیدن که شما در مراوده و معامله با مردمان با صداقت و با عدالت رفتار میکنید، دیدن که شما خیانت و سستی در امانت داری نمیکنید، دیدن که شما تشویق به خوبی ها و نیکی ها میکنید افراد رو و از بدی ها و زشتی ها پرهیز میدید، و دیدن که جز خوبی از شما هیچی اصلا دیده نمیشه، و وقتی این رو دیدن علمو فضل ما عندنا، به فضیلت هایی که نزد ما اهل بیت پی میبرن، میگن عجب مربیان خوبی داشتن این مردم که اینقدر قشنگ بار اومدن. خب به ما اهل بیت هم خوشبین میشن. فتنازعوا الیه، اون وقت با هم دیگه سبقت میگیرن، نزاع میکنن در اینکه زودتر به ما برسن و سر به ما بسپرند و تسلیم و پیرو به ما اهل بیت بشن. خب یه آموزه بسیار بزرگ از امام صادق علیه السلام. باز از این یه توصیه بود. توصیه دیگر حضرت که عزیزان شنیدن درست توی لحظه های آخر عمر حضرت بود، ام فروه نقل کرد ظاهرا برای ابو بصیر. ابو بصیر آمد خدمت ام فروه و سوال کرد از حالات امام صادق علیه السلام در آخرین لحظات عمرشون، به شدت گریست. ابو بصیر هم به گری افتاد، دو تایی با هم به شدت گریستن و تعریف کرد که توی لحظات آخر که امام صادق علیه السلام چشماشون رو هم بود پلکاش، یک بار پلکا رو از هم باز کرد، به ما فرمودن برید همه نزدیکان و خویشاوندان من رو خبر کنید. خب همه آمدن جمع شدن کنار بستر امام صادق علیه السلام. بعد حضرت فرمودن ان شفاعتنا لا تنال و مستخفن به صلات، فرمودن شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز رو خفیف و کوچک و کم اهمیت بشمارد نخواهد رسید. بحث این نیست که نماز نخوانه، بحث این است که نماز رو کوچک بشمارد، کم اهمیت بشه، بلو بخوانه اما اهمیت و ارج و منزلت بالای نماز رو حائل نباشه. که حالا نماز صورت ظاهریش همین عبادتی است که انجام میدیم و خدا میدونه چقدر عظیمه. اشاره کردم قبلا برای شما، معجونی است از عبادت همه ملائکت الله، سوغات سفر معراج رسول الله برای این امت، و عبادتی به این عظمت در هیچ یک از ادیان گذشته وجود نداره. الصلاه و معراج المؤمن، الصلاه و قربان و کل تقی، المسلی مناجن ربه، الصلاه و طلب الوصال الى الله. امام رضا علیه السلام و این ظاهر نماز و باطن نماز چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود یا علی انا الصوم و انت الصلاه، تو حدیث معرفت بن نوران، من رسول الله روزه ام و توی علی نماز. حقیقت نماز، باطن نماز، وجود مقدس امیرالمؤمنین و مقام نورانی این امام بزرگ. پس کسی که خفیف به شمارت نماز شد، به تعبیر قرآن الذین هم فی صلاتهم ساهون، کوچک به شمارت امیر المؤمنین رو، کوچک به شمارت ولایت رو که حقیقت و باطن نمازه. و نماز بدون ولایت نماز نیست، یک پیکره بی روحه، یک جسد و جنازه بی جانه و بی خاصیت. کسی نماز رو کوچک به شمارت، حضرت فرمود این شفاعت ما اهل بیت به اون نمیرسه، او مشمول شفاعت ما اهل بیت نیست. و میدونید این آخرین توصیه بساره همه توصیه های عمر امام صادق علیه السلام، آخرین جمله بزرگان خیلی معنا داره، خیلی هم. احادیث فراوانی از حضرت نقل شده، حالا باز یکی دو دیگه براتون بگم. حضرت فرمود ان المسلم اذا جاء اخوه المسلم فقام معه فی حاجته کان کل مجاهد فی سبیل الله عز و جل. فرمود مسلمان وقتی که میاد پلوی برادر مسلمانش و همراه او راه میفته در مسیر تأمین اون نیاز این برادر مؤمنش، رفع اون مشکلش، برآورده شدن حاجت اون برادر مؤمنش، فرمود این فرد مسلمان که راه افتاده برای کمک به اون برادر مؤمنش، کان کل مجاهد فی سبیل الله عز و جل، مثل کسی است که در راه خدای عز و جل مشغول جهاد و کارزار. یا حدیث قدسی حضرت نقل کرد، اینم جالبه براتون بگم، یکی از صحابه نقل میکنه میگه ما حیرت میکردیم امام باقر علیه السلام که فاصله زیادی با رسول الله داشت و رسول الله رو در دوران حیات ظاهری خودش ندیده بود، بدون اینکه سلسله سندی نقل کنه یه باره امام باقر میگفت قال رسول الله و حدیث نقل میکرد. میگفت خیلی برای ما شگفتی انگیز بود، چجوری امام باقر بی واسطه از پیغمبر حدیث نقل میکنه در حالی که در زمان حیات ظاهری رسول الله نبود. میگفت این شگفتی برای ما مونده بود تا اینکه امام باقر علیه السلام از دنیا رفتن، مسئولیت امامت به امام صادق علیه السلام محمل شد. به محضر امام صادق که رسیدیم، دیدیم امام صادق علیه السلام میفرماید قال الله عز و جل، بی واسطه از خدا داره حدیث نقل میکنه. این هم یه نمونش، همینی که الان میخوام بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود قال الله عز و جل الخلق و ایالی، فرمود خلایق ایال منن، عائله من خدا هستن. فاحبهم الی الطفهم بهم، محبوب ترین خلایق در نزد من کسی است که لطف و مرحمت و محبت بیشتری نسبت به عیال من داره. و اسیعهم فی حوائجهم، و کسی است که سعی و تلاش بیشتری در رفع نیازمندی های ایالات من داره. بازم بگم حدیث براتون. حالا امام صادق علیه السلامی که استاد علوم اهل بیت علیه السلام، فرمود وجد تو علم الناس کلها فی اربع، فرمود دانش و دانایی هایی که سودمند برای مردم، اینها رو تو چهار امر خلاصه شده دیدن. اولها ان تعرف ربک، اولین علم و دانایی که سودمند به حال انسان اینه که معرفت نسبت به پروردگار پیدا کنه، خداشناس بشه. ببینید معرفت غیر از اینه که من بتونم اثبات کنم خدا وجود داره ها، خدا رو بشناسم. ببین یه وقت من میدونم شما تو جلسه حضور دارید، یه وقت شما رو میشناسم، با شما آشنام، اخلاقتون، افکارتون، روحیاتتون، رفتارتون، پیشینه زندگیتون، این میگن شناخت نسبت به شما. ان تعرف ربک، معرفت و شناخت و شناسایی نسبت به پروردگارت پیدا کنی. و ثانی ان تعرف ما صنع بک، دومین چیزی که سودمنده به حال انسان اینه که بشناسد که خدا چه کرده با ما، از لطف، از خوبی، از محبت، از عطا، از عنایت، از ستر، از غفران، از مدارا چه کرده با ما. و ثالث و ان تعرف ما اراد منک، سومین چیزی که دانش او سودمند به حال انسان اینه که بشناسد که خدا چه چیزی از ما میخواد، چه وظیفه‌ای بر عهده ما نهاده، از ما چه انتظاری داره، چه مقصودی از ایجاد ما داشته، ما را ایجاد کرده که چه بکنیم، چه بشه. و رابع و ان تعرف ما یخرج و کمن دینک، و چهارمین چیزی که به شدت سودمند به حال تو و به حال انسانها اینه که بدانی که چه چیزی تو را از دین خودت بیرون میبره. حالا اقیانوسی از حقایق تو این چهار عنوان نهفته است. یکی کسب معرفت الله، تمام سیر و سلوک همش هدفش چیه؟ رسیدن به معرفت الله دیگه. عرفان اصلا دنبال معرفت الله، آشنایی با خدا هست. دومی که خدا با ما چه کرده، اگه کسی بفهمد که خدا چه کرده با او از خوبی ها، محال دل به خدا نبازن، عاشق خدا نشه، محال. و وقتی دل به خدا سپرد، به دنبال دلبر و دلدار خودش خواهد رفت. و سوم این که آدم بفهمه که خب منو ایجاد کرده خدا برای چی، به من این همه توانایی و استعداد داده، برای اینکه اینو چه جوری به کار ببرم، وظیفه من چیه، رسالت من چیه. بسید اینم خودش اقیانوس عظیمی از حقایق و معارف کشه. و اینکه چه چیزی ما رو از دینمون خارج میکنه. گاهی اوقات آدم از دین خدا خارج شده و خیالم میکنه خیلی آدم متدینیه، پناه به خدا. یه دونه دیگه بخونم از احادیث حضرت. حضرت فرمود لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، میخواید ایمانتون به اوج کمال برسه، ایمان کامل داشته باشید، ایمانتون ناقص نباشه. حضرت فرمود هیچ عبدی حقیقت ایمانش کامل نمیشود، به کمال ایمان نمیرسه. حتی تکون فیه خصال ثلاث، تا زمانی که سه خصلت و سه خصوصیت در او وجود داشته باشه. تا اینا وجود نداشته باشه در شما به کمال ایمان نخواهید رسید. حالا اون سه خصوصیت چیه که یادم اونها رو داشته باشه، امکان رسیدن به اوج قله ایمان براش فراهم میشه، به حقیقت ایمان فراهم میشه. اول الفقه فی الدین. اول فقه میدونید یه معنای اصطلاحی داره، یه معنای لغوی داره. این معنای اصطلاحی که فقه به معنای علم احکام فرعی دینه، این معنایی است که ماها وضع کردیم در تاریخ علوم اسلامی وضع شد. تو روایات هیچ وقت واژه فقه به این معنا به کار نرفته. فقه به معنای لغویش به کار رفته تو آیات قرآن یا تو روایات، مثلا لولا نفر من کل فرقت طائفتون، تو اون آیه لیتفقهوا فی الدین، نه به این معناست که برن مثلا فقه و اصول بخونن و بشن مرجع تقلید. نه، فقاهت تو آیات قرآن و تو احادیث به معنای فهم عمیقه. فقه در لغت معنای فهم عمیقه. پس فرمود اولین خصلتی که شرط رسیدن به حقیقت ایمانه، فهم عمیق از دینه. به یک درک سطحی و عامیانه از دین قانع نشدن، به یک درک متعمقانه از دین راه پیدا کردن، این یک. و حسن و تقدیر فی المعیشه. دومین چیزی که شرط رسیدن به حقیقت ایمان است اینه که انسان به نیکویی اندازه‌گیری کند در معیشت و در زندگی دنیوی خودش، برنامه ریزی داشته باشه. این کاری که الان مرسوم دولت ها میکنن، بودجه بندی میکنن، فعالیت هایی رو تعریف میکنن در کشور، بعد برای هر کدوم از این فعالیت ها در واقع اعتباراتی توی بودجه قائل میشن و اون اعتبارات در اون زمینه ها باید هزینه و مصرف بشن. این که آدم تو زندگی شخصیش این کار رو بکنه، هر چقدر خدا معیشت او قرار داده، کم یا زیاد، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، خدا تو قرآن میگه ما این که قسمت هر کسی رو از معیشت دنیا بیشتر این کردیم، به بعضی ها کمتر دادیم، به بعضی ها بیشتر. حالا همونی که خدا داده کم یا بیش، او رو درست انسان برنامه ریزی کنه تو خزینه، بی برنامه نباشه. اینم دومی. سوم و صبر علی الرضایا. سومین چیزی که شرط رسیدن به حقیقت ایمانه، صابر بودن، شکیبا بودن، بردبار بودن، ثابت قدم بودن در گرفتاری ها و مصائب و دشواری ها است. یعنی وقتی خدا سختی پیش آورد برای رشد دادن شخصیت تو، خودت رو نبازی، تعبیر بد و تلخ نکنی از او، نگی این چه بدبختیه برای من پیش اومد. بدانی خدا پیش آورد و خدا هم جز خیر بنده مؤمنشی چی پیش نمیاد. درست دشواری است، اما دشواری سازنده و تعالی بخش است. بی صبری نکنی، جزع و فزع نکنی، بی تابی نکنی. اگه میخوای به حقیقت ایمان راه پیدا کنی، این سه شرط رو باید مراعات کنی، فهم عمیقی از دین پیدا کنی. وقت بگذاریم، یه مؤمن حق نداره به یک فهم عامیانه از دین بسنده کنه. در تمام طول عمر مؤمن باید فعال باشه در زمینه افزودن به عمق معرفت دینی خودش. و دوم هم در زمینه های زندگی مادیش هم بی برنامه نباشد که اونچه خدا به او عنایت کرده رو هدر بده و بعد دچار گرفتاری های در واقع خود کرده ای بشه که دیگه تدبیر نداره. و سوم هم این که وقتی مصائب و دشواری ها رو خدای متعال پیش آورد، صابر باشد، شکیبا باشد، بیقراری نکنه، بداند که خیر او در این است، بداند که تصادفی این دشواری پیش نیامده، خدا پیش آورده و خدا هم جز اونچه که خیر بندشه پیش نمیاد. خب امیدواریم شاگردان درس آموز و شایسته‌ای برای مکتب امام صادق علیه السلام باشه. به هر حال شهادت این امام بزرگوار رو پیشاپیش به محضر فرزند بزرگوار اون حضرت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم ابتدا، و شما عزیزان و دلدادگان این امام بزرگوار تسلیت عرض میکنه. از حلوات خط نفرم
الله محمد و آل محمد و عجیب.